با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری از رادیو فردا. سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد. آلودگی هوا در استان خوزستان بیش از 2300 نفر را راهی مراکز درمانی کرد. و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید توماج صالحی به دلیل اتهام‌های جدید و پرونده سابقش در بازداشت است. به این بخش خبری خوش آمدید. سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد و گفت که ایجاد مناطق امن در غزه غیر ممکن است. روز سه‌شنبه جیمز الدر سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت احداث مناطق امن در نوار غزه عقلانی، عملی و امن نیست و مقام ها هم این را می دارند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل با پخش اعلامیه‌هایی از ساکنان برخی مناطق جنوبی غزه خواسته است به مناطق دیگر بروند. پس از پایان وقفه 7 روزه در جنگ، اسرائیل عملیات خود را از شمال غزه به جنوب این شهر به جنوب این منطقه گسترش داده و زد و خورد با نیروهای حماس و بمباران این منطقه نیز تشدید شده است. ارتش اسرائیل بارها تاکید کرده که تا نابودی کامل گروه افراطی حماس و آزادی همه گروگان‌ها به عملیات خود ادامه خواهد داد. اما پس از حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس، اسرائیل ورود گازوئیل به غزه رو بسیار محدود کرد. اسرائیل گفته گروه افراطی حماس از گازوئیل برای تولید سلاح و اداره تونل‌های زیرزمینی خودش استفاده می‌کنه. محدودیت ورود سوخت البته باعث ایجاد اختلال جدی در کار امداد رسانان شده. در این باره گزارشی رو مهدی بیگی تهیه کرده که در این گزارش نگاهی داره به اهمیت گازوئیل در غزه و همینطور گمان زنی ها در مورد ذخایر سوخت گروه افراطی حماس.
از اوایل نوامبر اسرائیل تنها اجازه ورود مقدار محدودی گازوئیل را به غزه داده. به نظر برخی تحلیلگران اسرائیل قصد دارد با این کار ذخایر سوخت حماس را تمام و مجبورشان کند از تونل ها بیرون بیایند. غزه برای تامین 3 نیاز اساسی به گازوئیل نیاز دارد: آب آشامیدنی، برق و حمل و نقل. نرسیدن گازوئیل، پمپ‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و تنها نیروگاه تولید برق غزه را از کار انداخته. مردم و امدادرسان‌ها هم به خاطر زمین‌گیر شدن وسایل نقلیه مجبورند از گاری استفاده کنند. الایرتیک، استادیار مطالعات سیاسی دانشگاه بای ایلان در تل آویو که به طور تخصصی بر روی جغرافیای سیاسی و همکاری‌های انرژی تحقیق می‌کند، از اهمیت گازوئیل در غزه می‌گوید:
برخلاف آب و غذا، گازوئیل دو کاربرد داره. ممکنه برای ساخت سلاح جنگی استفاده بشه، برای اداره تونل‌های زیرزمینی حماس، برای تهویه برق، ارتباطات و همینطور برای ساخت موشک. پس شما سر یه دوراهی قرار می‌گیرید. اینکه چقدر گازوئیل به غزه بفرستین تا نیازهای اساسی انسانی تامین بشه و همینطور از دسترسی حماس به گازوئیل برای ساخت سلاح جنگی جلوگیری کنین.
جاناتان کانریکوس، سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، اوایل شروع جنگ اخیر به شبکه CNN گفته بود چیزی بین 800 هزار تا 1 میلیون لیتر انواع سوخت توسط گروه افراطی حماس در غزه ذخیره شده است. وزارت دفاع اسرائیل همچنین این فایل صوتی را منتشر کرده و ادعا کرده که مکالمه‌ای بین یک مقام بهداشتی غزه و یکی از نیروهای گروه افراطی حماس است. آنچه از مکالمه برمی‌آید این است که این به گفته اسرائیل مقام بهداشتی تأیید می‌کند که حدود 500,000 لیتر سوخت زیر بیمارستان شفا در غزه ذخیره شده است. تأیید این فایل صوتی و هویت افرادی که در آن گفتگو می‌کنند برای رادیو فردا به طور مستقل امکان پذیر نیست. این نظر الایرتیک، استادیار مطالعات سیاسی دانشگاه بای ایلان در تل آویو در مورد ذخایر گازوئیل گروه افراطی حماس.
در اولین روز جنگ تمام گازوئیل موجود در نیروگاه اصلی غزه تخلیه شد. این احتمال وجود داره که حماس این کار رو کرده باشه. این مخزن به تنهایی حاوی 400 هزار لیتر گازوئیل بود. همینطور عکس‌های ماهواره‌ای از مخازنی گرفته شد که قابلیت ذخیره 500 هزار لیتر گازوئیل را دارند. البته مشخص نیست که پر باشند. از مکالمه ضبط شده ای هم که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده میشه فهمید که حماس بیشتر سوخت خودش رو زیر زمین مخفی کرده. این فرض هم وجود داره که حماس خودش رو برای عملیات یکی دو ساله آماده میکرده. پس ممکنه بین 1 تا 1.5 میلیون لیتر گازوئیل ذخیره کرده باشه.
آژانس کار و امداد سازمان ملل میگوید برای عملیات امدادرسانی در غزه روزانه به 160 هزار لیتر گازوئیل نیاز دارد. از اواسط نوامبر اسرائیل گفت اجازه می‌دهد روزانه 2 کامیون سوخت به غزه وارد شود. اگر اسرائیل به وعده اش عمل کند، از این طریق روزانه حدود 60 هزار لیتر گازوئیل وارد غزه خواهد شد. این یعنی روزانه 100 هزار لیتر کمتر از آنچه سازمان‌های امدادرسان درخواست کردند. اما با وجود ادامه جنگ و محاصره غزه، چه کسی مسئول تأمین سوخت برای مردم غزه است؟ الای رتیک، استادیار مطالعات سیاسی دانشگاه بای ایلان در تل آویو.
قوانین بین‌المللی بین برق و سوخت با آب و غذا و دارو تفاوت قائل شدند. طبق قوانین اگر اسرائیل رو به عنوان یک قدرت اشغالگر در نظر بگیریم که البته جای بحث داره، در این صورت اسرائیل باید برای غزه آب، غذا و دارو تامین کنه. طبق قوانین بین‌المللی نیروی اشغال کننده لازم نیست برق و سوخت فراهم کنه، اما با تمام این اوصاف غزه شرایطی استثنایی داره، چون بدون برق امکان تصفیه آب نیست.
با ادامه جنگ بخش‌های بیشتری از غزه ویران می‌شود. پایان جنگ مشخص نیست، اما زمان بازسازی که فرا برسد، توجه به تأمین سوخت غزه توسط ساکنان خود این منطقه و بدون وابستگی به اسرائیل ضروری است. پیش از این، طرح‌هایی برای استقلال سوختی غزه مطرح شده است. یکی از این طرح‌ها طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های گازی غزه دریایی 1 و غزه دریایی 2 است. این میدان‌های گاز طبیعی در حدود 36 کیلومتری سواحل غزه قرار دارند. طبق معاهده اسلو، پیمانی که برای تشکیل حکومت خودگردان فلسطینی در سال 1993 امضا شد، این میدان‌های گازی در منطقه تحت کنترل مقام‌های فلسطینی هستند. هرچند اسرائیل اجازه دسترسی به مناطق فراساحلی و بهره برداری از منابع آن را به فلسطینی ها نمی دهد. اختلاف بر سر مالکیت این میدان های گازی باعث شده تلاش ها برای بهره برداری از آنها تا کنون ناکام بماند.
بله، شنیدید گزارش مهدی بیگی رو در ارتباط با وضعیت سوخت رسانی در غزه. به ایران برویم. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه بیش از 2300 نفر از ساکنان استان خوزستان به مراکز درمانی به دلیل آلودگی هوا خبر داده است. میثم معزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران محلی گفت از روز جمعه تا دوشنبه صدها نفر با مشکلات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. با ادامه آلودگی هوا، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم به تعطیل کردن مدارس ماهشهر و خرمشهر در نوبت عصر روز سه‌شنبه گرفت. وضعیت آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، عراق، سمنان و کرج هم ناسالم اعلام شده است. مدارس و دانشگاه‌ها در شماری از شهرها تا روز پنجشنبه تعطیل اعلام شده و کلاس‌های درس به صورت مجازی برگزار خواهند شد. در خبری دیگر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود بازداشت چندین مدیر و افراد مرتبط با فساد میلیارد دلاری واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته را تایید کرد. آقای ستایشی بدون اشاره به اینکه چه موقع قوه قضاییه از این فساد مالی با خبر شده، گفت که همکاری نهادهای مختلف با شرکت متخلف محرز شده است. روز گذشته هم سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیران مربوطه تا بالاترین سطح برکنار شدند. شرکت کشت و صنعت دبش متهم شده که بیش از 3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده، اما بخشی از آن را در بازار آزاد فروخته و با بخشی از این ارز کالاهای بی‌کیفیت وارد کرده است. همچنین سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده رپ را اتهام‌های جدید و پرونده سابق او که مفتوح بوده عنوان کرده است. به گفته مسعود ستایشی، توماج صالحی پس از آزادی از زندان حرف‌هایی زد که منجر به احضار و تفهیم اتهام شد.
به ما انتظار ما نیم بود و این هست که کسانی که اینگونه مرده رأفت و توجه و این گونه میبینه که مرجع قضایی داره با تدقیق یا به عبارتی ما میگیم مداقه نسبت به موضوعات داره بررسی میکنه، پرونده‌های مطرح بررسی میکنه، دوباره نره مرتکب جرم بشه.
سخنگوی قوه قضاییه به مصادیق این جرم اشاره نکرده است. توماج سارعی پس از آزادی از زندان با انتشار ویدیویی چگونگی شکنجه شدنش در زندان را شرح داد. او که در روز 27 آبان ماه آزاد شده بود، کمتر از دو هفته بعد بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان دوران بازداشتش را می‌گذراند. روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. آقای رئیسی در بخشی از صحبت‌هایش گفت در 6 ماهه اول سال 1400 کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت او با کسب درآمد و بدون چاپ پول و استقراض در 6 ماهه دوم این کسری بودجه را از بین برد. این اظهارات برای دفاع از عملکرد دولت 13 در حالی بیان شده که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه سال گذشته کسری واقعی بودجه تقریبا دو برابر میزان سال پیش از آن بوده است. و مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید به اشتباه به لایحه افزایش سن بازنشستگان رأی داده است. این نمایندگی اصولگرای مجلس روز دوشنبه در مراسمی در دانشگاه قم گفت او و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رأی دادند که وقتی موضوع مشخص شد به صورت علنی و هم از طریق نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که این مصوبه ایراداتی دارد. آقای زنوری به تعداد نمایندگان مخالف اشاره‌ای نکرده است.
همه چیز به عصر نهم آذر برمیگردد که امیررضا آقایی و دوستش امیر حسین رحیمی در بلواری در میبد یزد و در یک نزاع دست جمعی با گروهی دیگر با چاقو زخمی می‌شوند که یکی از آنها یعنی امیررضا آقایی.
میبخشید از ایرادی که در پخش این گزارش پیش اومد. گزارش رو در ادامه با هم خواهیم شنید. گزارشی که اشاره‌ای داره به روزنامه اعتماد و مطلبی که روز سه‌شنبه این روزنامه منتشر کرده بود درباره درگیری که هفته گذشته در میبد یزد اتفاق افتاد و به کشتن یک نوجوان 17 ساله منجر شد که مشخص نیست اما دلایل اون. اما این روزنامه از بازداشت چند تن در این ارتباط خبر داده که بنیامین صدر برامون میگه.
همه چیز به عصر نهم آذر برمیگردد که امیررضا آقایی و دوستش امیر حسین رحیمی در بلواری در میبد یزد و در یک نزاع دست جمعی با گروهی دیگر با چاقو زخمی میشوند که یکی از آنها یعنی امیررضا آقایی پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست میدهد و امیر حسین رحیمی هم برای جراحی به بیمارستان انتقال مییابد. حالا روزنامه اعتماد گزارش کرده که حال امیر حسین رحیمی وخیم است. پس از این واقعه بسیاری از مردم در میبوده یزد در واکنش به اینکه عنوان شد این قتل و حمله از سوی یک یا دو مهاجر خارجی اتفاق افتاده به خیابان‌ها آمدند و با بیان نارضایتی از ناامنی حتی با مأموران انتظامی و حکومتی هم درگیر شدند.
متفرق کردن مردم و گاز و یگان ویچه ببین چه کار در مردم میبود میارم فقط ببین چه دلارم میزنم فقط.
معترضان همچنین در نماز جمعه این هفته به امام جمعه فرماندار و فرمانده سپاه شهر آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شد حمله کردند و تریبون امام جمعه را نیز شکستند. آنها همچنین با سردادن شعار نسبت به وقوع این قتل اعتراض کردند. در تازه ترین خبر اما چمران بهارلویی دادستان شهرستان میبد درباره متهمان پرونده اعلام کرده که تاکنون دو متهم درباره پرونده قتل امیررضا آقایی نوجوان میبدی کشته شده شناسایی و بازداشت شدند. پیشتر فرمانده انتظامی استان یزد با بیان خبر بازداشت قاتل گفته بود او یک شهروند افغان مهاجر بوده است. در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از مهاجرت گسترده شهروندان افغان به ایران که پس از قدرت گرفتن دوباره برای طالبان رخ داد، حضور پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران بیشتر از گذشته چالش برانگیز شده است. جدای از هشدارها پیرامون موج مهاجر ستیزی و پیامدهای آن، دولت و حکومت در ایران با ماجرای حضور مهاجران افغان سیاسی برخورد می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری به بی‌توجهی دولت نسبت به ساماندهی اتباع خارجی مهاجر، فقدان امکانات و وقوع ناامنی معترضند.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم درباره اتفاقی که در میبد یزد رخ داده بود و روزنامه اعتماد هم امروز نگاهی به اون داشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. بعدی ما با شما مجله شامگاهی است.